ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها صبح دوشنبه در تهران آغاز شد. دونالد ترامپ در گفتگو با سران عربستان و قطر از ادامه اختلافات آنها ابراز نگرانی کرد. و دست کم 4 نفر در تیراندازی در خارج از یک مسجد در فرانسه مجروح شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را موزل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه برای زندگی مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد برد در مسئله محیط زیست است و کشورهای منطقه باید در کنار هم قرار گیرند و به همدیگر کمک کنند. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی می‌خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قوی تر باشد. به گزارش ایرنا در این کنفرانس 3 روزه وزیران و نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با رهبران عربستان، قطر و ولیعهد ابوظبی درباره اختلافات جاری بین این کشورها ابراز نگرانی کرد. این گفتگو پس از آن صورت گرفت که عربستان و متحدانش در پی میانجیگری کویت مهلت داده شده به قطر برای پذیرش درخواست‌های 13 گانه را 2 روز دیگر تمدید کردند. آقای ترامپ در گفتگو با سران عربستان، قطر و امارات تاکید کرده که اتحاد در منطقه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در نشست ریاض در پیوند با شکست تروریسم و نیز اشاعه ثبات در منطقه ضروری است. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند که از جمله آنها می توان به کاهش سطح روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. از سوی دیگر رویترز گزارش داده که وزرای خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار خواهند کرد. تیراندازی به سوی نمازگزاران یک مسجد در جنوب فرانسه دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش منابع محلی، ضاربان 2 نفر بودند و این واقعه در مسجد الرحمه شهر اوینیون رخ داده است. برخی گزارش ها نیز از مجروح شدن 4 تن از اعضای یک خانواده در نزدیک مسجد گزارش دادند. پلیس گفته است این اقدام را فعلا تروریستی تلقی نمی کند. وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز یکشنبه در دیدار با همتای ایتالیایی خود مارکو مینیتی درباره بحران پناهندگان گفتگو کردند. پیشتر وزیر خارجه ایتالیا از کشورهای اروپایی خواسته بود تا بنادر خود را برای نجات کشتی پناهجویان باز کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که کمیساریای پناهجویان اتحادیه اروپا نیز حضور داشت، همچنین درباره یافتن یک پاسخ هماهنگ به جریان سریع مهاجران در مدیترانه و راه‌های کمک رساندن به ایتالیا درباره این بحران بحث و گفتگو شد. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید بیش از 83 هزار پناهجو از لیبی در سال جاری وارد ایتالیا شدند. صلیب سرخ ایتالیا هشدار داده است وضعیت مراکز پذیرش پناهجو در این کشور به دلیل پذیرش بالاتر از ظرفیت این مراکز بحرانی است. اسماعیل کوثری، نماینده سابق مجلس، شنبه هفته جاری از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران منصوب شد. قرارگاه سارالله یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران معرفی شده است. اسماعیل کوثری از نظر سیاسی به جبهه پایداری نزدیک است و از نظر نظامی فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله تهران و همچنین ریاست اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح را در کارنامه دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول ترکیه، ارزیابی او را درباره این انتصاب پرسیده است. رضا حقیقت نژاد:
اگر بخواد ناظر به عمل کرد شخصیت آقای کوثری حرف بزنیم، باید بگیم بله، چون آقای کوثری یک فرد کاملا سیاسی بوده در دهه اخیر، هم عضو جبهه کارگری بوده، هم تو دوره نماینده مجلس بوده. در مجلس هم خصوصیتش این بود که خیلی پرحرف بود و موضع میگرفت، موضع تندم داشت. فرض کنید به شدت از اعدام آقای موسوی و کروبی دفاع میکرد، با طیف آقای هاشمی هم که از دیرباز مشکل داشت و به طور مداوم علیه اصلاح طلبان موضع میگرفت، هم از تشکیلاتی دنباله حرفای بزرگترهای جبهه پایداری بود در انتقاد از دولت، یا حتی در انتخابات اخیر هم دیدیم که مثلا خواستار رد صلاحیت آقای روحانی هم حتی بود. حالا این فرد با این عملکرد سیاسی برمیگرده به یک قرارگاهی که در سالهای اخیر هم نقش سیاسیش پررنگتر از نقش امنیتی شده، احتمال زیاد میشه گفتش که تاثیر خواهد گذاشت.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به شرایط سیاسی داخلی کشور، از نظر زمانی چقدر انتصاب اسماعیل کوثری به عنوان جانشین قرارگاه سارالله معنادار هست؟
از نظر زمانی که معنا داره، چون می‌دونیم که بعد از اون ماجرا هم فرمانده حفاظت مجلس هم تغییر کرد. خب اون در مجلس هم یک انتقاداتی نسبت به حفاظت از مجلس مطرح شد که طبیعتاً بر عهده قرارگاه سارالله تهران بوده و همجد میشه این رو از نظر زمانی معنا داد. اون اسم مأموریت قرارگاه سارالله بالاخره اون جاهایی که خودش رو نشون داده در حداقل دو مورد مهم، در جاهایی بوده که جمهوری اسلامی اونا رو فتنه می‌دونه، یعنی در سال 78 و در سال 88 زمانی که به ادعای سپاه نیروی انتظامی نتونست اون مأموریت خودش رو انجام بده، در برخورد با معترضان این قرارگاه سارالله بود که اومد و وارد عمل شد. میشه اینجوری معناش کرد که با انتصاب یک فرد سیاسی کاملا تندرو دنبال رو، این پیام رو میدن که برخوردها در مورد هر گونه اتفاق احتمالی امنیتی در تهران با قوت و شدت بیشتری پیگیری خواهد شد. پیشنهاداتی در مورد رفع تهدیدات نرم رو هم دارن، مثلا در مورد جنگ نرم، بازداشت و بازجویی فعالان مدنی. اونجا پای قرارگاه سارالله قشنگ در میون هست. میشه گفت الان این حضور آقای کوثری به عنوان فرد سیاسی موضع‌دار تقویت میکنه حضور قرارگاه سارالله رو در برخورد با فعالای مدنی یا حضور موثرتر در حوزه جنگ نرم.
آقای حقیقت نژاد، کلا اهمیت قرارگاه سارالله در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی چگونه است؟
که بالاخره از سال 74 به بعد که اون نگرانی هایی که در مورد امنیت تهران پیش اومد و سبب شورای امنیت ملی بوده، این قرارگاه برای تامین امنیت تهران تشکیل شده و توی دو سه تا ماجرا هم اومده و خودی نشون داده که بالاخره عرضه سرکوب معترضان رو داشته و میتونه این کار رو انجام بده. آقای جعفری تو صحبت های اخیری که در مورد روز تودی معارفه آقای کوثری مطرح کرده، گفته که میخوایم فعالیت های فرهنگی اجتماعی مون رو هم گسترش بدیم، رویکردهای پیشگیرانه داشته باشیم و این یک وجه جدیدی انگار در مورد فعالیت‌های قرارگاه سارالله میخوان تعریف کنن و گفته برخی از تهدیدهای اولویت دار تهران رو در این زمینه روش متمرکز بشیم و تقویت بکنیم. به احتمال زیاد این همون بحث افزایش نقش سیاسی و امنیتی قرارگاه سارالله تهران رو ما در ماه‌های آینده یا در سال‌های آینده خواهیم داشت. بالاخره هر اندازه که ما پیش اومد با گسترش دامنه نارضایتی ها و اعتراضات، ما دیدیم که نیاز به اون وجود ارگان های سرکوب قوی‌تر احساس شده. یعنی ما توی اون قرارگاه سارالله میدونیم که برخی از گردان های امنیتی مانند گردان های امام علی، امام حسین، بیت المقدس، عاشورا و الزهرا، اینا وجود دارن، بعضن ماموریت های امنیتی دارن، ولی اون کار پشت پرده مهمی که انجام داده بحث سرکوب فعالان سیاسی یا بازجویی روزنامه‌نگاران یا برخورد با کسایی که توی شبکه‌های اجتماعی تو سال‌های اخیر تو حوزه موسیقی، سینما و مود اونجا فعال هستن، در این جاها خیلی نقشش پررنگ‌تر شده و اهمیت قرارگاه سارالله تهران بیشتر شده. با توجه به این سطح مأموریتی که سپاه در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر برای خودش تعریف کرده و الان دامنش به حوزه اجتماعی و فرهنگی کشیده شده، از این نظر میشه گفتش که به عنوان یک نقطه مرکزی از تهران که ببینیم که فرمانده این قرارگاه، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران هم محسوب میشه، اهمیت خاص خودش رو خواهد داشت برای اون برنامه‌هایی که واقعیتش سرکوب هستش ولی سپاه به عنوان پیشگیری انجام میده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه بود، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
کشته شدن کولبران در مناطق مرزی غربی ایران همچنان ادامه داره. به گزارش آژانس خبری مکریان، سحرگاه روز شنبه نیروهای مسلح در اطراف روستای کندسوره واقع در مرز بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند که در اثر آن یک کولبر کشته و یک کولبر دیگر زخمی شده. سومار سفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان در ایران به رادیو فردا و همکارم بکتاش خمسه‌پور چنین میگوید.
دیروز شنبه 10 تیر ماه نیروهای مسلح در اطراف روستای کندک‌سوره واقع در مرز بانه به تعدادی از کولبرها باز هم تیراندازی کردند که تو این واقعه یک نفر کشته شده به نام واحد قادری و یک نفر دیگه هم زخمی شده از کولبران به نام آرام ناصری.
پیش از این هم موارد دیگری بوده که هم کولبران هم اسباشون تیراندازی بهشون شده و کشته شدن. چرا انقدر کولبران هدف تیراندازی قرار میگیرند؟
متاسفانه این قضیه به یک رویه خیلی عادی تبدیل شده نسبت به کولبران. دلایل زیادی داره. به دو دسته میتونه تقسیم بندیش بکنیم. یه دلیل عام داره که یک ناظر بر رویه کلی هستش در منطقه، و دلیل خاص دیگه میتونیم در نظر بگیریم مواردی مثل حوادث اخیری که در تهران اتفاق افتاد یا بیانیه‌های اخیری که نهادهای امنیتی دادن نسبت به منطقه که باعث حساسیت بیشتر شده و منطقه رو تبدیل به منطقه امنیتی کرده.
چه راهکارهایی رو مسئولان ارائه کردن؟ باید قطعا یک راهکاری وجود داشته باشه که این مسئله پیش نیاد.
در مورد این قضایا فعالان مدنی و سیاسی تلاش زیادی کردند که در همین موارد اخیر حدود 250 نفر از فعالان مدنی و سیاسی از نمایندگان و مسئولان مجلس که خواستن که به این روند رسیدگی بکنن و پاسخگو باشن به این اعمالی که اتفاق میفته، ولی متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نشده. نماینده سردرش هم بارها بهش تذکر داده در مجلس این قضیه رو متذکر شده، ولی علارغم تمام قول و وعده و وعیدهایی که دادن به این که به قضیه کولبران رسیدگی بشه و شلیک نشه به سمتشون، ولی پاسخ قطعی ندادن و باز همین اتفاق داره تکرار میشه. در حالی که نیروهای مرزبانی اگه به کولبر یا هر فرد دیگه مزنون هستن باید اونو دستگیر بکنن و به مراجع قضایی تحویل بدن، نه اینکه خودشون باعث از دست دادن جونشون بشن.
خانم سفاری، آیا آمار یا برآوردی هست که تلفات کولبران در مجموع تا کنون چقدر بوده؟
بله، در سال جاری یعنی سال 96 حدود 10 نفر 10 تا 15 نفر کشته شدند بر اثر حوادث طبیعی و تیراندازی مستقیم نیروهای امنیت مرزی در یکی دو ماه اخیر که خیلی زیاد بوده و چندین نفر هم به شدت زخمی شدند در این مورد. در مورد اخیر که در روز دوشنبه اتفاق افتاده، نیروهای نظامی در دو تا از پایگاه‌های زاور و آویسر نوتشه اجناس کاسبکاران رو توقیف کردند و 8 رأس از اسباشون رو به گلوله بستند و 2 رأس از اسبا رو با خودشون بردند. در تماسی که یکی از کاسبکارا با آژانس خبری مکریان داشته اعلام کرده که از سوی مامورین هم مورد بی‌احترامی خیلی زیادی قرار گرفتن.
سومار سفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنه.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیمتون شد، در این بخش خبری رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید و حتی ببینید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رهبران عربستان و قطر و ابراز نگرانی او از اختلافات خبر یک وبسایت رادیو فردا است. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.